ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. برخورد قطار با یک خودرو در ساری منجر به کشته شدن دو نفر شد. فراکسیون امید مجلس از برگزاری نشست ویژه برای بررسی جلب شبانه محمود صادقی خبر داد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد لغو روادید میان ایران و روسیه هنوز اجرایی نشده. شب بخیر شنونده خوب رادیو فردا، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. کمتر از یک هفته پس از برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان، روز دوشنبه امروز بر اثر برخورد قطار با یک خودرو نیسان در ساری، دو سرنشین این خودرو جان باختند. زکریا اشکپور سخنگوی اورژانس مازندران به خبرگزاری فارس در این باره گفت که این حادثه عصر روز دوشنبه در شهرک فرهنگیان در کمربندی جنوبی ساری رخ داده است. به گفته سخنگوی اورژانس مازندران، انفجار خودرو بر اثر برخورد قطار با آن علت جان باختن سرنشینان این خودرو بوده. برخورد دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان نیز منجر به کشته شدن دست کم 45 نفر شد. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه این فراکسیون برای بررسی علت حضور ماموران برای بازداشت محمود صادقی از اعضای این فراکسیون روز سه‌شنبه 9 آذر ماه برگزار خواهد شد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت بنابر قانون اساسی نمایندگان در بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل داخلی و خارجی آزاد هستند و اگر نماینده‌ای مرتکب خطا شد باید مطابق قانون عمل شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از احتمال ورود این کمیسیون به موضوع جلب شبانه محمود صادقی خبر داد و گفت قطعاً در صورت شکایت آقای صادقی کمیسیون به صورت جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد. پیش از این مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفته بود که نفع احضار محمود صادقی از طریق این نهاد پیگیری خواهد شد. محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مجلس روز 7 آذر ماه خبر داده بود که ماموران هنگام بازگشت او به خانه اش برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس برای بازداشت او آمده بودند. بهرام صادقی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر لغو روادید میان ایران و روسیه را رد کرد و افزود که این فرایند هنوز اجرایی نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای قاسمی در این باره گفت بر اساس مذاکرات پیشین دو کشور قرار است ویزای تورهای گردشگری تحت شرایط خاصی میان دو کشور لغو شود که این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است تا انجام تفاهمات لازم برای لغو ویزای عادی برای شهروندان دو کشور هنوز گام‌های زیادی باقی مانده است. برخی رسانه‌های ایران روز دوشنبه به نقل از خبرگزاری روسیه سپوتنیک گزارش داده بود که مسکو و تهران درباره متن پیشنویس تسهیل در نظام صدور روادید توافق کردند و تا چند ماه دیگر روادید گردشگری گروهی میان دو کشور لغو خواهد شد. هرتسل لوی رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل در ارزیابی تحولات احتمالی در کشورهای منطقه در سال 2017 میلادی سال آینده میلادی پیش بینی کرد با انتخاب دوباره حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران به سوی فضای بازتری پیش رود. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس آقای لوی که روز یکشنبه در دانشگاه تل‌آویو سخن می گفت نرمش بیشتر و ادامه سیر تحولات تدریجی را در سایه انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران پیش بینی کرده است. این افسر ارشد ارتش اسرائیل اضافه کرده که پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران دست او را برای گشایش بیشتر در فضای سیاسی و تجاری باز می کند و به توصیف هرتسل لوی تا 5-6 سال دیگر با ایران دیگری روبرو خواهیم بود. عزیزان فرصتی بیش از این نیست، خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیش از آنچه در رادیو میشنوید بخونید و ببینید. بریم و بشنویم برنامه کارنامه رو از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش هزینه ماهانه کارگران به بیش از 3 میلیون تومان اختصاص دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812 هزار تومان است. اما پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. روزنامه تعادل نوشت جمع کل هزینه‌های ناخالص در یک خانوار دهک اول سالانه حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان و در خانوار دهک دهمی بیش از 108 میلیون تومان است. این روزنامه با استناد به آمار بانک مرکزی افزود که فاصله هزینه تفریحی و فرهنگی 10% خانوارهای ایران در سال گذشته حدود 600 برابر 10% پایینی‌ها در ایران بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که خانوارهای دهک پایینی 4% از کل سبد هزینه خود را صرف بهداشت و درمان کرده‌اند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت روند جذب نیروی معلول در اداره‌های دولتی متوقف شده و در 15 سال اخیر حتی یک معلول نیز جذب این اداره‌ها نشدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه حسین نحوی نژاد اشاره کرد در هر منطقه‌ای که آمار بیکاری اعلام می‌شود این آمار در بین قشر معلول بسیار قابل توجه و حتی 3 برابر است. او با اشاره به بیکاری زنان معلول در ایران گفت میزان بیکاری معلولان زن 5 برابر بیشتر از سایر زنان است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 2 کارگر پروژه آزادراه تهران شمال به دلیل آنچه پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان نامید اخراج شدند. کارگران این پروژه به ایلنا گفتند افراد اخراجی از کارگران قراردادی یک شرکت هستند که از حدود 1.5 ماه پیش به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان تاکنون اجازه حضور در این پروژه عمرانی را نداشتند. به گفته آنان این شرکت از حدود 4 ماه پیش دستمزد، حق بیمه، ایدی و اضافه کاری و سنوات بیش از 300 کارگر خود را پرداخت نکرده است. سایت اخبار روز خبر داد که داوود رفیعی کارگر اخراجی کارخانه پارس خود را هنوز در بازداشت به سر می‌برد. آقای رفیعی همراه با 2 کارگر اخراجی پارس خود را در پی تجمع در مقابل این کارخانه و اعتراض به اخراج خود و 10 تن دیگر از همکارانشان در سال‌های گذشته بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بازداشت آنان در پی شکایت نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. جمعی از کارگران پارس خود را در هفته‌های گذشته در اعتراض به اخراج خود بارها در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. محمود صادقی نماینده مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مورد تغییر قانون کار انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای صادقی که در نشست بررسی لایحه تغییر قانون کار در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می گفت افزود قانون کاری که منافع نیروی کار را لحاظ نکند موجب کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه گذاری می شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در مجلس 9 لایحه تغییر قانون کار به دولت عودت داده شد گفت متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسئولان حوزه کار به مجلس داده شده است. محمود صادقی با انتقاد از تغییر برخی از مواد در لایحه جدید قانون کار افزود در ماده 41 قانون کار بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است و پرسید آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست میتواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟ سخنان علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران مقیم پاریس را در این مورد میشنویم.
کارگران با حقوقی پایین تر از این باید به کار ادامه بدن و باز هم حقوقشون متناسب با حداقل هزینه زندگیشون تناسب نداره و ادامه وضعیت فلاکتبار کنونی یعنی اضافه کاری ها، یعنی باید کار بکنن در مواردی تا 12 ساعت 14 ساعت در روز، کارهای دوم و سوم و اینا همه یک بازتاب هایی خواهد داشت که تاکنون شاهد بودیم بر زندگی خانوادگی در رابطه با ایمنی کار در رابطه با بیکاری.
محمود صادقی نماینده مجلس همچنین با اشاره به اضافه شدن 1 بند به ماده 21 قانون کار که درباره پایان قرارداد کار است گفت با اضافه شدن این بند کارگران باید در هول و حراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد که شرایط اقتصادی نامناسب است پایان قرارداد کار را اعلام کند. ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر 2,800,000 تومان ذکر کرد و گفت با در نظر گرفتن خط فقر این رقم بالای 3,000,000 تومان می‌رسد. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 812,000 تومان تعیین کرد که اعتراض تشکل‌های رسمی و همچنین مستقل کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها با اشاره به ماده 41 قانون کار خواستاران شده بودند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به گونه این تعیین شود که هزینه‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان را تأمین کند. تبصره اول ماده 41 قانون کار بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و تبصره دوم این ماده بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تأکید دارد. با این همه تشکل‌های کارگری اشاره کردند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها بر اساس تبصره یک ماده 41 تعیین می‌شود و به آن اعتراض داشتند. در مقابل نمایندگان کارفرمایان میگویند شرایط اقتصادی مانع از پرداخت دستمزد بالاتر است، موضوعی که حمایت برخی از دولت مردان را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرد تا نرخ تورم در جامعه سری نزولی داشته باشد، افزود که برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است و به جای کاهش قیمت‌ها شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم. پایان نقل قول. وی اشاره کرد که این وضعیت باعث شده است که کارگران ناچار شوند در 2 شیفت و 3 شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این مورد عقیده دارد.
مسئله حداقل دستمزد مشکل امروز نیست، این مشکلی که طی نزدیک به 14 دهه در حکومت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بر مشکلات مورد کارگران داره افزوده میکنه. مثلا بخشی 2 شغله میشن، 3 شغله میشن، نه خانواده ها در خانه ها، یه بخشی کارهای سیاه در واقع روی میارن، نمیدونم کارهایی که میارن خونه انجام میدن، فاقد کارگاه، فاقد هیچ گونه شرط حمایتی، تا به یه نوعی معاش زندگی رو جفت‌وجور میکنن. تا امروز این جوابگو بوده، اما با وجود این همه بیکار و این همه نیروی کار آماده ورود به بازار کار، این بخش باز امروز تأمین نمیکنه، یعنی نیستش. اون کارهای خانگی اینا به حدی نیست که همه بتونن استفاده کنن. به طبع این میبینیم که کارگران روز به روز به حاشیه شهرها رانده میشن، به شهرکهای غیر قابل استاندارد زندگی، غیر قابل استاندارد، و این مشکلات روز به روز داره افزوده میشه.
آقای غلامحسینی همچنین با اشاره به گزارش‌های مربوط به افزایش تعداد کودکان کار در ایران میافزاید،
وقتشون رو به جایی که صرف درس بخونن صرف کمک والدین میکنن، و بخشی هم وقتی که نوجوان میشن مثلا 13-14 ساله میشن، یه خانواده به اجبار مجبور میکنن که اینا برن بیرون کار کنن.
در همین حال خبرگزاری مهر نوشت در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران انتظار می‌رود کالاهای اساسی سبد هزینه آنها ملاک و معیار تعیین دستمزد قرار گیرد، نه 300 قلم کالایی که تأثیر چندانی در سبد هزینه این قشر از جامعه ندارند. تصویب نهایی حداقل دستمزد ماهانه کارگران با شورای عالی کار متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولت است. غلامرضا غلامحسینی در این مورد میگوید
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخشهای به بیش از 20% هم میرسه، مثل حمل و نقل، مثل تحصیل. این طبیعتا از رفاه، از پوشاک، از مسکن، از تفریح، از نیازهای جسمی، روحی و روانی خانواده ها می کاهد تا فقط به اعتزاف پرداخته بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.